بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعشر.
بحثمون در باب کشف بود و اینکه کشف تقسیم میشه به کشف سوری و کشف معنوی، و کشفهای سوری هم تقسیم بندی هایی دارند. در این بین اشاره کردند که کشف سوری هم چه کشف به شهودش، چه کشف به سماعش، چه انواع دیگرش، اینها همه دارای مراتبی هستند. و بعد اشاره کردند به اینکه محل درک این مکشوفات حواس روحانیه هستند، تعبیر نمی کنه به حواس باطنیه. ما یه حواس پنجگانه باطنی داریم، یه حواس ظاهری. حواس روحانی در اداد حواس ظاهری هستند. یه حواس روحانی است که همین چشایی، بینایی، شنوایی، لامسه است و بویایی. این پنج حس این پنج حس ظاهری معادلش پنج حس روحانی است که این حواس روحانی در حقیقت مدرک صورتهای برزخی هستند، یا به تعبیر بهتر اینها مدرک صور برزخی نیستند، بلکه انتقال دهنده صور برزخی هستند به حس مشترک. همونطور که حس مشترک از حواس ظاهر صورت رو میگیره، میتونه از این حواس ظاهر هم صور رو، حواس روحانی هم صور رو بگیره. بعدم گفتن که این حواس روحانی قدرتشون از این حواس ظاهری بسیار بالاتره، از هر کدومشون کار همه چی میاد. این که داره در بهشت یک نعمتهایی هست به مراتب بزرگتر و بیشتر از نعمتهای این جهانی، یکیش اینه که اساساً درکی که از اونها وجود داره بیشتره، التزازی که از اونها وجود داره بیشتره، و همینطور هم میتواند عذابشون بیشتر باشه. گفتیم حس بینایی در این دنیا صرفاً میبینه، یا صورتهای قابل مشاهده رو انتقال به مغز میده، اما به خاطر قدرتی که پیدا میکنه این حس در برزخ هم میبینه هم میشنوه، هم لمس میکنه. چون اتصال با مجرداتش راحت تره، توانمندی این حس بالا میره، درک لذائذ و البته شدائد هم بیشتر میشه. این رو برای که تو خودتونم مشاهده کنید، ببینید بسیار بعضی وقتها صوره که در خواب آدم میبینه هم وحشتناکتره، هم قویتره، هم از اون ور لذائذش بیشتره. یک منظره زیبایی که مثلا دیده، یک چیزی که دیده، طرف احساس میکنه هم دیده، هم بو کرده، هم شنیده، همه چی رو با هم در ضمن صورت حسیش داره. امروز اشاره میکنن، میگن اساسا این صور، این حواس روحانی، اینها اصل این حواس جسمانی ما هستند، ولذا اگر کسی به مرحله مثال رسید و این صورتهای حجابهای مادی از پیش روش کنار رفت، اتصال برقرار کرد با عالم مثال، او احتیاج به این حواس ظاهره پیدا نمی کنه، دیگه محتاج اینها نیست. حتی در حالی که در این دنیا هست، اگر توانمند شد که ارتباط با عالم مثال برقرار بکنه، یا به تعبیری اون حواس باطنیش به کار افتاد، دیگه ینظر به اونها، نه ینظر به این چشم، اینها دیگه کنار میرن. تعبیر میکنه ازش یتحد الاصل مع الفرد، که اشاره به اینه که اساسا وقتی اصل میاد فرد کنار میره، دیگه این نیست. این بحث نویست در دایره بحث‌های عرفانی، یعنی تداقل پیدایش یک چیزی به اسم حواس برزخی رو قبلا بهش اشاره کرده بودیم این فعل جمله، اما جای مکتوبی که بهش اشاره میکنه اینجاست. یعنی این که داریم این رو براش یک نظام مندش میکنه که به نوعی انسان شناسی عرفانیست. میگه انسان برای درک حقایق چگونه است، برای درک حقایق یا به تعبیر بهتر برای درک صورتها، ما که اینجا نشستیم طبق نظر مشا، چشم من عکس شما رو میره طبع میکنه در ذهن، و این قوهی که این رو طبع میکنه و درک میکنه این مطلب منطبع شده رو، این حس مشترک. طبق نظر صدرا چشم معده، من وقتی شما در مقابل من حاضر میشید، نفس من معد این صورتی که در قرنیه من میفته خلق صورت میکنه. دقت کنید، نمیخوام بگم چه تو چشم ما نمیفته، عکس شما در چشم من میفته، اون سلول های عصبی هم اینو منتقل به مغز میده، داخل مغز هم میره، اما این درک نیست، درک خلق صورته. این صورت رو خلق میکنه نفس، نفس مجرد، اما مجرد ناقصه چون نفس حیوانیست. درکش به چیست؟ البته به حس مشترک. ما الان به این که آیا واقعا حواس باطنه پنجتان یا یکیان کاری نداریم، قوه مدرکیت نفس ناطقه رو، نفس حیوانی رو فعلا کاریش نداریم. بحثمون اینجاست که عرفا میگن همونطور که چشم این ابزار رو داره، اگه نفس توانست خودش رو به یک تجرد مثالی برسونه، یک چشم دیگه براش باز میشه، چون انقطاع نفس از حجاب‌های مادی برای او قوه بینایی ایجاد میکنه. این که چگونه است توضیح ندادند، اما الان شما که من صورتتو میبینم، نفس من درک میکنه به وسیله چشم، چشم رو ازش میگیرن، چشم دیگری بهش میدن، این میشه چشم برزخی. گوش رو ازش میگیرن، گوش دیگری بهش میدن، گوش برزخی بهش میدن. و لعل حواس دیگری هم پیدا بشه، یعنی برای فرد، گفتم به چند بارتون که ما پنج حس داریم، ولی محسوسات عالم پنجتا ممکنه خیلی بیشتر باشه. یه بار توضیح دادیم که ما تا قبل از این که مثلا رادیو پیدا بشه اصلا نمیدونستیم که یک چیزهایی وجود داره به اسم موج، موجهای غیر مرئی. همین الان که ما اینجا نشستیم کافیه دستگاه بیارن یه دیشی بذارن که آدم ببینه چقدر حیاهوست در این اتاق، دنیای صوت و تصویر و همه چیز که آدم الان بهش فکر میکنه وحشت میکنه که این مقدار تو این اتاق، تو همین اتاقی که به ظاهر ساکته، این مقدار موج وجود داره. یه رادیو کوچیک فقط شروع کنید آرام آرام این طول موجش رو تکون دادن، میبینید چه خبر همین دور ما، که در حالی که هیچی مخبر ازش نداری، ابزار فهمش رو نداری. حالا اینها همه مال تازه مسموعاته. اگه یک حسی که ما نداریم، مثلا هم بهش میگن حس ششم، حالا حس هفتم، حس هشتم، حس نهم، یه همچین چیزی هم وجود داره که اصلا جنس مدرکاتش از این جنس نیست، همه مادیه، در همین اتاق هم هست اما ها نمیزن. اگه کسی اون ابزار رو داشته باشه، یک راه دیگه برای شناخت بیرون وجود داره. ما چیزایی که تو عالم وجود داره رو یا با لمس میفهمیم، یا با بو میفهمیم، یا با سماع، یا با چشیدن، یا با دیدن. الان ممکنه شما نه چیزی رو میبینی، نه چیزی رو لمس میکنی، نه میچشی و نه میشنوی، بلکه صرفاً یه بویی ازش میرسه، متوجه میشم اون پشت یک چیزی هست، یه بویی تو اتاق میاد، بس منشأی داره. حالا اگر یه ابزار دیگریست که این ابزار رو ما نداریم و این رو متوجه میشه، بس چیز دیگری هم در اینجا هست. تصورشان سخته ولی میتونیم تصدیق عقلی بکنیم، بگیم یه همچین فرضی وجود داره. چون این گونه است، حالا نگاه بکنید کسی که وارد عالم مثال میشه، این ممکنه این که میگن حس های دیگری هم پیدا میشه، توضیح هم نمیتونن بدن چجوری بیانش بکنن، این از این بابه میگه اونجا یه حس ده حس میشه، اونی که به شهود دریافته میگه اون ده حس میشه، اما بعد نمیتونه برای من و شما بگه احیانا این حس چیست. این اون تعبیریست که امام توی کتاباشون دارن که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. آدم لال خوابم دیده، جنس خواب نگفتنیست، زبانم داشته باشی نمیتونی بگی. من هم لالم هم خواب دیدم، عالمی هم که قراره به اونها بگم کرم، حالا من چجوری بگم اونها چجوری بشنبن؟ مفاهمه برقرار نمیشه، مجبور میشه طرف شروع کنه با یک سری مثالهای یک سری مشابهاتی این مطلب رو بیان کرده. خب از بحثمون جدا شدیم، عبارت رو ببینیم. و تلک الحواس الروحانیه اصل و هذه الحواس الجسمانیه فاذا ارتفع الحجاب بینها، بین حواس روحانیه و بین الخارجیه، اگر بین حواس روحانی این ارتفاع حجاب میخواد ارتفاع به موت اختیاری باشه، در کیا در اولیاء الله و کملی، میخوادم ارتفاع حجاب به موت اضطراری باشه که بر ماها روزی رو قش ببینم و تسلیم بکنم، روزی اتفاق میفته. از ارتفع الحجاب بین او و بین مسائل خارجی، حجاب برداشته شد، همه وارد عالم مثال شدن، این یسته دل اصل مع الفرع، یعنی این فرع دیگه میره کنار، اصل جاش میشه. فیو شاهد به هازه الحواس ما یو شاهد و به ها، به وسیله این حواس روحانی میابد، مشاهده میکنند صورتهای برزخیه ای را که مشاهده میکنند، یا به تعبیری یشاهد به هازه الحواس ما یشاهد به اون یکی حواس، یعنی هرچه به وسیله حواس جسمانی میدید حالا دیگه به حواس روحانی میبینه، درکش بالاتر میره. اولی به حواس روحانی یشاهد به وسیله حواس روحانی آنچه مشاهده می کند به وسیله حواس جسمانی. حالا اون به ها اگر بزنیم به حواس روحانی میشه به هر چرا در عالم معنا در عالم مثال می بیند به وسیله حواس روحانی می بیند. اگه به ها رو بزنیم به حواس جسمانی میشه دیگه از این به بعد بعد الاتحاد احتیاج نداره با این چشم ببین، ما را به چشم دل ببین، ما را به چشم سر مبین. خب این تا اینجا راجع به صورت و عالم مثال. اینجا ایشون یه پرانتزی باز میکنه که میتونست اینجا نباشه، ولی که هم از باب تداعی معانی بحث رو اینجا مطرح میکنه، ایشون اینجا میگه و البته اگر وارد مرحله عقول شد، اگر وارد مرحله عقول شد، باز همین تفاوتی که بین مثال و عالم ماده است اونجا برقراره. همینقدر که طرفی از اینجا وارد عالم مثال میشه تمام عوض میشه، همه چیز تغییر میکنه، از مثال و عالم عقول هم دوباره یک همچین تفاوتی است. هر آنچه پایینه رقیقه حقایق بالاست، آنچه بالاست حقیقت، آنچه پایینه رقیقه اوست. اشاره کنم که دیروز مطلبی رو گفتیم، گفتیم وجود انسانی برای در نگاه عرفا دارای 7 مرتبه است: طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا. روح مرحله 4 بود. روح اونجا بود که طرف تبدیل به عقل میشد. میگفتیم این که طرف اجمال ما فوق تفصیل پیدا میکنه، یعنی چی؟ یعنی خودش تبدیل به عقل میشه، نه اتحاد با عقول پیدا کنه. در کل درک کلی رؤیت ارباب انواع، رؤیت عقوله. اما در نوع 4 که روح باشه طرف خودش عقل میشه. در اونجا عقول همشون این گونه که تبیین کردن هم یکی هم مجزا، به قدری اونجا سعه قویست که ضمن این که یک عقل عقل مستقلیست، ضمناً متحد با همه عقوله. در نتیجه درک حقایق اونجا دیگه حتی به نحو رؤیت انحسن هم نیست، به نحو کشف سوری نیست، اونجا به نحو اتحاد با عقله. لذا میگه و روح، و این همون بحثیست که یعنی مرتبه روح، چون اشاره داشتم قبلا که من به هذه الانواع من المکاشفات قلب الانسانیست، میگن و اما روح، اگه وارد مرحله روح شد کسی، یشاهد جمیع ذالک رو، اما نه به صورت، نه به وسیله حواس، بلکه به ذاته. به وسیله حواس درک نمی کنه، به ذاته درک می کنه. اونجا گفتن قلب الانسانی به ذاته، که اون به ذاته رو معنا کردیم، گفتیم به ذاته در تعبیری که داشتیم یعنی بدون آلات مادی، بدون چشم دنیوی عنصری، دنبال لغتش میگشتیم. اما در اینجا میگن اونها رو به ذاته درک میکنه، یشاه جمیع موارد رو به ذاته، یعنی چی؟ یعنی به اتحاده، با اتحاد اونها رو میفهمه. چرا توضیح میدن؟ این تو به ذات توضیح به ذات هم هست. لأن هذه الحقائق، حقائق دارید دیگه، لأن هذه الحقائق متحدتون فی مرتبت روح، همه حقائق یعنی جمیع مواردی که در مرتبه عقول هستن یکسانن، متحدن با هم، بی مرتبته، این در مرتبه روح یا مرتبه عقل باشه. بعد توضیح میدن این مطلب رو، میگن فکر نکنید چیز جدیدی داریم براتون میگیم. کما مر من ان الحقائق کلها فی العقل الاول متحده، این رو در اونجا توضیح دادیم. در بحث عقل اول ما اشاره کردیم که در عقل اول همه عقول هستن، ضمناً هست ضمناً هم نیست. کجا گفتن؟ ابتدای فصل 5 به کتاب ما میشه صفحه 69، اول فصل 5 همون که حضرات 5 الهیه، در اونجا گفتن فل اولو لشتمالهی علی جمیع کلیات حقائق العالم و صورها علی طریق الاجمال. اونجا توضیح دادن این مطلب رو، اونجا مفصل در این باره گفت. خب پس این تنظیره. میگه این که خودش عقل شد، چطور در عقل اول میگفتیم همه حقایق متحدن بالاجمال اونجا، اینم که روح شد بالاجماله. لذا در مرتبه مادی اگه هستی به چشم عنصری میبینی، در عالم مثال به چشم برزخی میبینی، در عالم عقول اصلا به چشم نمیبینی، اونجا خودت متحد با اونها میشی، خودت تبدیل به هر کلی میشی که میخوای درک بکنی، درک کلی اونجا به اتحاد و به صورت نیست، اونجا درک به اتحاده. ممکن در بعضی از نسخ داره لأن هذه الحواس، که اگر حواس باشه به نوعی باید توجیهش کنیم، قابل توجیه هست به سختی، اما بهتر همین نسخهی که هم ما داریم هم نسخه شماست که لأن هذه الحقائق فصیح هم شده به همین. این تمام. بحث بعدی که مطرح می‌فرماید اینه که مکاشفات از ابتدا که فرد وارد میشه این مکاشفاتش در خیال مقیده. اون مثال معروفمون رو تنبه بدیم برای عالم مثال، ما ها موجوداتی هستیم در خشکی، دریا عالم مثال، یک جویه های یک رودخونه های باریکی بین ما و بین این دریا برقراره که هر از چندگاهی از این یه آبی میاد، یک آبی میاد و به ما میرسه. بعضی وقتا منقدر این جو کثیف میشه، منجلاب میگیره، لایروبی نکرده باقی میمونه که حتی آبی نمیاد، یا اگرم آب میاد به قدری تغییرات پیدا میکنه که اون زلال دریا چیز دیگه به ما میرسه. خودمون انقدر این جوب آب رو آغشته به کثافات کردیم که اون آب وقتی میخواد ما برسه آب آلوده میرسه. خب حالا این ابتدای فهم عالم مثال در وقتی که شما در خشکی هستید، این آب از این جوی میاد تا به شما برسه. اینجا اگه تلاش کنید سعی کنید جوی آب رو، یه توضیحاتی داده، راههایی رو قبلا در بحث قبلی اشاره کرد که چه کار بکنید، چه نکاتی باشه، شواغلش چی باشه، موانعش چی باشه. این موانع رو مفصل ایسری توضیح داد که چه کارها باید کرد که این جوی رو لایروبی کرد. این که میگفت یک سریش برمیده بدن، یک سری به نفس، یک سری به هر دو، این مواردی که قبلا خوندید. این جوی آب رو که پاک کردیم از اونجا یک صبری میاد، این صبر تا میاد به ما میرسه، در مثال مقید ما، یعنی در حالی که الان هستیم، یک سری مشاهداتی برامون پیدا میشه. اما اگه سالک توانست این مسیر رو جرو بره، انخلاع از بدن پیدا بکنه، آرام آرام بتواند هر وقت خواست ارتباط برقرار کنه، نه هر وقت اونا خواستن بیان، هر وقت تو خواستی بتونی بری داخل، نه اینکه هر وقت دلشون خواست صداد بزنن بیایی. این خودش وارد عالم مثال چی میشه؟ منفصل میشه. در اونجا وقتی عالم مثال صورتهایی رو میبینه، بسته به این که از این صورتها چه توانایی روحی داشته باشه، از این صورتها چیزهای مختلفی برای او منتشر میشه. در مراحل اول مسائلی از عالم ماده منتشر میشه، بعد مسائلی از افلاک منتشر میشه، تا اینکه هی بالا میره و میتونه به عالم ایام ثابته برسه. ولی یادمون باشه هنوز این کشف سوریست، یعنی درک همه چیز به وسیله دیدن صور در عالم مثاله. ببینید عبارتش تقریبا این یکی که مطلبیست که این دو سه روزه گفتن اما جمع جورش کردن، عبارتش هم بازم عبارت خوبی نیست. و هذه المکاشفات عند ابتداء السلوک تقع فی خیاله المقید. اولا هم داره این مکاشفات عند ابتداء السلوک اولا تقع، طبیعتا تقع باید بشه، فی خیال هل مقید، در خیال مقید واقع میشه، ثم به تدریج، به اینکه طرف توانایی رو داشته باشه هی خودش رو بله دیگه آرام آرام بتونه حصول ملکه برای خودش ایجاد بکنه، این مکاشی خود این فر ینتقل و الى عالم مثالی المطلق حاضه اند ابتداء سلوک ینتقل و میتونیم ینتقل رو فاعلش رو سلوک بزنیم، این سلوک منتقل به عالم مثالی مطلق میشه، لا باید سالش نداریم تو عبارت دیگه، به این معنی به سلوک برش کرد، این فرد خودش تبدیل میره به عالمه آخه مکاشفه منتقل نمیشه به اونجا، اونجا منکشف میشه برش، ولا اونو به ذهنم رسیده بود. بعد فیت تل او سالک
یه
عالم
مثالی مطلقه
که منفصله بعد منفصله
مجازی
بگه منفصل
میشه
آقا ناخده یک تلعه هم بالاخره باید به سالک بزنید اینجا دیگه اونو که نمیدونید بگید مکاشفات یک تلعه هم بالاخره ما باید یه جای سلوک و سالک و از دو دل عبارت در
فی خیالی
هم زمین بگید بله اونم که بهتر
نه آقا تنطبه بهتر معناش که به چیز بخوره
نه بهتر
خود سالکی با عالم مثالی
سلوکش دیگه کشفه چرا خودش میره قد سالک انخلاع نفس پیدا میکنه و به اونجا میره یعنی خود او تبدیل میشه به موجود مثالی پس به عالم مثال میره در اتفاقا دقیقا به همین نکته اشاره داره نه کدوم اصول ملکه اما عرض کردم این که شما اگر بتوانید این رو به گونهی برید که گرچه صور خیال مقید براتون ملکه بشه یعنی گهگاه نباشه بتونه طرف اینقدر در این زمینه کار بکنه که این صور رو هر وقت خواست بتونه براش بر خودش پدید بیاره مثل ملکه ملکه میگن چی؟ میگن طرف وقتی این چه این ملکه شده یعنی هر وقت خواست میتونه این کار رو بکنه یعنی به تدریج و به حصول ملکه به تدریج و به سبب حصول ملکه سالک منتقل به عالم مثال مطلق میشه در نتیجه مطلع میشه علی ما یختص بالعناصر به اون چیزی که اختصاص به عناصر داره ثم السماوات یعنی یتلع علی ما یختص به سماوات فیسرا چی دارید؟ یسرا دارید سیری ندارید که وزین و سخت داره سیری غلطه یسرا یسرا یعنی سیر داده میشه فیسرا ساعدن سیر داده میشه تا اینکه منتهی به لوح محفوظ میشه در سابق اشاره کردیم لوح محفوظ در اصطلاحات اینها یعنی نفس کلیه فلک و الافلاک بهش کتاب مبین هم میگفتند اما ابتدای کار که وارد بحث شد اول فصل اول یه سری تعریف های رو بهشون اونجا ابتدا گفت در یه اشارتون الى بعض مراتب الکلیه و اصطلاحات طائفه در همون صفحه بی کتاب ما 25 و ابتدای کار به اونجا اینا رو اشاره کرده لوح محفوظ پس میره به لوح محفوظ و بعد به عقل اول به عقل اول هم تعبیر میکردن ام الکتاب عالم عقول رو بهش میگفتن ام الکتاب ایشون اینجا تعبیر میکنه که لوح محفوظ و عقل اول صورت های ام الکتاب هست اینا دو صورت یعنی مظهر یعنی مظاهر ام الکتاب هست این علالقاعده خلاف اون اصطلاحه چون عقل اول مظهر عالم عقول نیست طبق این لسان باید بگیم ام الکتاب در این اصطلاحی که اینجا به کار بردن مراد عالم اعیان ثابت است، یعنی مراد عالم واحدیت اسماء و صفات. خب میگه پس سیر داده میشه به سمت بالا تا این که منتهی میشه به لوح محفوظ و عقل اول. دقت کنیم چی منتهی میشه؟ اطلاعش، نه خودش. تا یتلع یسرا الا ان ینتهی الاطلاع، چون ما بنامون بر اینه که هاذه المکاشفات چگونه است. این مکاشفات میاد وارد عقل سالک، وقتی وارد عالم مثال میشه با دیدن صورت مثالی، حالا گاهی اوقات از مسائل پایین رو میفهمه، گاهی مسائل بالا رو. اطلاع ولی خودش هنوز در مرتبه چیه؟ در مرتبه همون عالم مثال واقعیه، در عالم مثال متصل، در عالم مثال منفصل هست. نه اگر ببرید دیگه اون وقت از بحث اینجا خارج میشید، دیگه اساسا قوس صعود و قوس نزوله که فقط همینجوری سیر داده میشه. نه مراد اطلاع. لذا سید کل و سالک بر آنچه در عالم عناصر است، بر آنچه در سماوات است، بعد میره بالا. اطلاع او منتهی میشه به آنچه در نفس کلیه فلک است، آنچه در عقل اول است. که عقل اول و نفس کلیه چی هست؟ اینا مظاهر و ملک کتابه. بله. ثم ینتقل الى حضرت العلم الالهی. این دوباره نباید بگیم سالک رو، یعنی این صورت درک شده، این صورتی که برای سالک درک میشه، این منتقل میشه به حوزه اعیان ثابته، مکاشفات. سیطل او در این صورت سالک مطلع میشه بر اعیان حسب ما یشاء الحق سبحانه. حسب داره یا عیسو؟ حسب بهتره. حسب ما یشاء الحق، اون جوری که خدا بخواد. البته کما قال ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. بعد میگه و هازا اعلا ما یمکن لعباد الله فی مراتب شهود، نه سلوک. ممکنه فرد در قوس نزول بتونه بالا بره، اما بحث در شهوده. شهود به اینه، عباد الله میتونن نهایت چیزی که شهود کنن عیار ثابت هست، اما مرتبه ذات کلا، لأن فوق هازه المرتبه شهود ذاته، اون ذاتی که المفنی للعباد عند التجلی، که وقتی اونجا تجلی میکنه میگه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اونجا دیگه اصلا چیزی نیست، تجلی در اونجا فانی میکنه همه رو. پس فناء عباد در شهود ذاته. خب کدوم شهود فناء رو نداره؟ میگن اونیست که از پشت پرده اسماء باشه، الا ان یتجلا ذات من وراء الاستار الاسمائیه، از پشت پرده اسماء. حالا این پرده میتونن عیان ثابته باشن، میتونن مظاهر عیان ثابته باشن. اگه از پشت اونها تجلی کرد، از پشت اونها جلوه کرد، نه اونجا میتونن بقیه موجودات پدید بیان. اما در جایی که تجلی ذاته، اونجاست که میگه لمن الملک اليوم، اونجا دیگه کسی چی نیست، اونجا لله الواحد القهار. وحیه این اثار رو توضیح میده، عین الاعیان، این اثار اعیان ثابتن. پس از نظر کش سالک وارد عالم مثال میشه، در عالم مثال اون چیزهایی رو که میبینه از راه اونها پی به از عالم عناصر تا عالم اعیان ثابته میبره. این همش در کشف سوریست، ما یتعلق به عالم المثال، منتها از اونجا برده دیگه نمیتونه بفهمه. و الیه اشار شیخ در فصل شیسی که میگه فلا تطمع، طمع نکن، ولا تتعب نفسک، نفس خودت رو به زحمت ننداز، فإنها یعنی اون ذات القایة التي ما فوقها قایة است، ما نافی است، اونجا قایة است که فوق او قایة نیست. فإنها القایة التي ما فوقها قایة، اونجا دیگه بالاتر است. تا کنون همه چی میگفتیم، تا کنون همه اون چی که میگفتیم در رابطه با کشف سوری بود. گفتیم کشف دو نوعه، یک کشف کشف سوری است، یک کشف کشف معنوی است. دیروز نکته رو اشاره کردیم که گفتن رفقان، گفتیم جلوتر بیان میکنیم، کشف‌های سوری مربوط به عقل عملی است، کشف‌های معنوی مربوط به عقل نظری است. در دایره کشف سوری به نوعی که ان این عقل عملگرای ما یا مدرکات باید و نبایدی ما حرکت میکنه. الان آیا این انطباقش با همون عقل عملی و عقل نظری فلاسفه است یا نه، بحث دیگری. اما در کشف معنوی فرد صرفاً به قوه بدون صورت با دانش و مفاهیم حرکت میکنه. ما در کشفهای سوری از دیدن صورتها که این دیدن، شنیدن، فهم کردن اینها از راه صور بود مفاهیم رو میفهمیدیم. اما در کشفهای معنوی اصلا صورتی در کار نیست، مستقیماً نتائجه. مثل این که شما الان میدانید که ماهیت چیست، اما ماهیت که ندیدید که، گفت شما اصلا حیولا رو دیدی؟ نه، ولی میدانی حیولا چیست. اون دانش هایی که طرف به این میرسه یک سری امور را میداند اما ندیده، اینها کشف معنوی تعبیرش رو بیمیم تا بعد وارد بحثش بشیم. میگن عمل کشف المعنوی المجرد من صور الحقائق، این کشف معنوی که مجرد از صورت حقائقه. اول بحث وارد شدیم یه مطلبی رو گفتیم، فرق بین حقیقت و معانی غیبیه، فرق بین وجود و ماهیت یا جوهر و عرضه. این کشف از صورت خالیست، حاصلم میشه از تجلیات اسم علیم و حکیم. نکته ای که وجود داره اینه، آیا در کشف‌های قبلی تجلی اسماء نبود؟ چرا؟ دقت کنیم، اساساً هر چیز عالم وجودی است و هر چی وجودی است تجلی اسمی از اسماء. پس هر آنچه در عالم تحقق پیدا می کند تجلی اسمی از اسماء. کشف معنوی هوه، کشف معنوی چیه؟ ظهور معانی غیبیه و حقایق عینیه است، اما مجرد از صور الحقایق. شما معانی غیبیه و حقایق رو می بینید اما صورت حقایق نیست که حالا مراتبش رو فردا بیان کنیم.